رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
با درود و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
برکناری 11 کارمند دائمی کمیسیون های انتخاباتی، ورود نیروهای عراقی به تکریت و احضار صدر اعظم پیشین هند به محکمه.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان در این برنامه خبری، در مورد مرحله دوم برنامه تقدیر از اجراءات خوب وزارت مبارزه با مواد مخدر گزارش داریم. در مورد تازه ترین ها از کشته شدن یک رهبر مخالفین در روسیه و گرفتاری یک مظنون و همچنان تلاش بیش از 300 دکتر و نهاد به خاطر بهبودی وضعیت صحی مادران و کودکان در سراسر جهان. در ضمن برنامه گنج شایگان را امشب به تجلیل از 14مین سال تخریب تندیس‌های بودا در بامیان اختصاص دادیم که وزیر اطلاعات و فرهنگ ببخشید سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ما هستند. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می‌رسانیم.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که نباید به نام اصلاحات انتخاباتی و یا ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اقدامات غیر قانونی در این راستا روی دست گرفته شود. جزئیات بیشتر را مکیه منیر گزارش میدهد.
عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون در نشست خبری امروز گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در توافقنامه سیاسی یک اصل بود و این کمیسیون با نفس اصلاحات کدام مشکل ندارد و اصلاحات در تمام جهان بعد از هر انتخابات صورت میگیرد.
خب که اصلاحات و کمیته به نام هر سو
اگر به نام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر کس چی رئیس جمهور و کس دیگر بالاتر از قانون صلاحیت ها داده می شود، این یک ظلم بسیار بزرگ با انتخابات آینده افغانستان خواهد بود. این یک کمیته غیر قانونی می باشد و هیچ اثرات حقوقی هم در آن مراعات نمی شود و اگر به صورت اجباری بالای آن مرتب می شود، باز انتخابات، دموکراسی و اجبار با هم آشتی نیستند و این نتیجه بد دارد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی گفتند که به زودی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد می‌گردد. آقای سعادت سروی‌هایی را که از سوی برخی از نهادها در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گرفته غیر مسئولانه خواند. او خارجی‌ها را نیز متهم به مداخله در انتخابات نمود.
این در حال است که 11 کارمند کمیسیون های انتخاباتی از کارشان برکنار و حدود 10,000 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست سیاه قرار گرفته است.
مقامات شورای ولایتی زابل میگن که اگر نیروهای امنیتی افغان قادر به نجات 29 مسافر ربوده شده از آن بلد نمی باشند، پس حکومت باید به بزرگان قومی اجازه دهد تا برای رهایی افراد ربوده شده میانجیگری کنند. رئیس شورای ولایتی زابل به صدا امریکا گفت که او با بزرگان قومی ولایت پکتیا و پکتیکا با تماس بوده و تا در روند میانجیگری برای رهایی مسافرین ربوده شده کمک کرده بتوانند.
پس از حدود 3 هفته بی‌برقی، توزیع انرژی برق شب گذشته در بسیاری از بخش‌های کابل سر گرفته شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا گفت که اکنون 70% برق وارداتی از دو کشور آسیای مرکزی به شبکه برق‌رسانی کابل وصل شده است. او افزود که پس از بازسازی 3 پایه انتقال برق که در سالنگ در اثر برفکوچهای یخی تخریب شده، مشکلات بی‌برقی در شهر کابل رفع خواهد شد. آقای توحیدی گفت که بازسازی پایه‌های تخریب شده حدود 2 هفته زمان را در بر خواهد گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اکنون نوبت نشر خبرهای جهان. نیروهای عراقی پس از 10 روز انجام حملات تهاجمی امروز چهارشنبه وارد شهر تکریت شده و تندروان وابسته با گروه دولت اسلامی را از آن کشور ببخشید از آن شهر بیرون راندن. ائتلاف اردوی عراق و شبه نظامیان شیعه توانستند از منطقه شمالی قادسیه به تکریت داخل شوند. تکریت در جون سال گذشته به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرده بود. مرکز ولایت سینی‌نشین صلاح الدین و زادگاه صدام حسین رئیس جمهور آن پیشین آن کشور می باشد. این شهر در مسیر شهرهای بغداد و موصل قرار دارد و یکی از بزرگترین شهرهای شمال عراق است که در تصرف گروه دولت اسلامی قرار داشت. بازپسگیری تکرید یکی از بزرگترین دستاوردهای اردوی عراق تلقی می گردد.
شب نظامیان پاکستانی امروز چهارشنبه به مقر حزب جنبش متحده قومی یا MQM در شهر کراچی حمله کردند. جزئیات بیشتر عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
مقامات میگویند که در پی این حمله شماری از مظنونین تحت تعقیب را بازداشت و مقادیر سلاح را نیز به دست آوردند. جنبش متحده قومی یا MQM بزرگترین حزب سیاسی در کراچی، پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان میباشد. دگروال طاهر محمود یکی از مقامات نظامی پاکستان گفت که جنبش متحده قومی با جنایتکاران پناه داده بود و نیروهای امنیتی 6 جنایتکار را در جریان این حمله بازداشت کردند. اما مقامات جنبش متحده قومی میگویند که حمله نظامیان به مقر آن حزب انگیزه سیاسی داشته و سلاح‌های به دست آمده جواز حمل داشتند. مخالفان جنبش متحده قومی میگویند که آن حزب با اعمال خشونت در صدد گسترش نفوذش می باشد، ادعایی که مقامات جنبش متحده قومی آن را رد می کنند.
یک محکمه ویژه در هند امروز چهارشنبه منموهن سینگ صدر اعظم پیشین آن کشور را به اتهام دست داشتن در فساد در ارتباط به صدور جواز فروش معدن زغال سنگ احضار کرد. قاضی محکمه دستور داد تا آقای سنگ و 5 تن دیگر در ارتباط به این قضیه به تاریخ 8 اپریل حاضر شوند. هند در زمان حکومت به رهبری سنگ شماری از معدن زغال سنگ را به فروش رسانید، اما مفتش ملی آن کشور در سال 2012 گفت که قراردادهای فروش این معدن بدون برگزاری یک روند رقابتی مزایده صادر گردید که این کار سبب شد تا هند به ارزش میلیاردها دلار متضرر گردد.
آشتون کارتر وزیر دفاع، جان کری وزیر خارجه و جنرال مارتین دمپسی لیدر استیزی عمومی نیروهای آمریکایی در یک جلسه استماعی مجلس سنای ایالات متحده با سناتوران آن کشور در مورد تقاضای رئیس جمهور اوباما مبنی بر استفاده از نیرو علیه گروه دولت اسلامی معلومات دادند. آقای اوباما ماه گذشته خواستار صدور مجوز استفاده از نیرو تا مدت 3 سال علیه تندروان گروه دولت اسلامی شده بود. صدور مجوز استفاده از نیرو علیه گروه دولت اسلامی نیاز به تصویب مجلس نمایندگان و سنای امریکا دارد.
منشی عمومی ناتو امروز چهارشنبه تاکید کرد که برای نظارت از آتش بس در شرق اوکراین به ناظرین آزادی گشت و گذار و امنیت لازم فراهم گردد. هینز ستولتنبرگ گفت که اگر به ناظرین سازمان امنیت همکاری اروپا به آنچه نیاز دارند داده نشود، معلومات دقیق در مورد خروج سلاح سنگین از خطوط مقدم جبهه توسط طرفهای درگیر در شرق اوکراین به دست نخواهد آمد. منشی عمومی ناتو افزود که روسیه هنوز هم در شرق اوکراین حضور دارد.
آندری بابوشکین امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که او در
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. یک عضو شورای حقوق بشر روسیه میگوید که زاور دادایف مظنون اصلی قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالفان آن کشور تحت شکنجه به دست داشتن در این قتل اعتراف کرده است. جزئیات بیشتر را صدف قیاسی تقدیم میکند.
آندری بابوشکین امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که او در جریان دیدار با زاور دادف در زندان چندین زخم بر بدن او را دیده است. از جانب دیگر یک روزنامه در روسیه گزارش می‌دهد که زاور دادف اعتراف خود مبنی بر دست داشتن در قتل بوریس نمیتسوف را دوباره گرفته است. بر اساس این گزارش این مظنون به مقامات روسی گفته بود که هیچ نقشی در قتل رهبر مخالفان آن کشور نداشت و قرار بود به قاضی بگوید که بی‌گناه است. اما گزارش می‌افزاید زمانی که دادف به محکمه آورده شد فرصت صحبت با او داده نشد. یک روزنامه روسی به نقل از دادف نوشته که او به خاطر رهایی یک دوستش از چنگ پلیس که هنگام بازداشت با او بود اعتراف دروغ به قتل نمتسوف کرده بود. بوریس نمتسوف یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 27 فوریه در نزدیک قصر کرملین با ضربه گلوله کشته شد.
مقام‌های نظامی ایالات متحده میگن که عمله نجات بقای جسد 11 سربازان کشور را که در اثر سقوط یک هلیکوپتر در سواحل ایالات فلوریدا کشته شده بودند پیدا کرده است. سخنگوی پایگاه نیروی هوایی ایگلن مستقر در فلوریدا که بدن